teu nome, Rodo. گفت دست جوانی شجاعت ندانستن از بی‌تجربگی شجاعت آوری صحبت می‌کند که باعث می‌شود همه ما از جوانی به عنوان دورانی خاطره انگیز یاد کنیم.
گردآوری شده و منتشر شده توسط گروه گفت.
نوشآباد ما تا کلاس ابتدایی بیشتر نبود. بچه های نوشآباد تا ابتدایی که میخوندن میخواستن راه نمای درس بخونن یا میرفتن آرون بیدگرد یا میرفتن کاشون. خب نوشآبادی هم همه بچه کشاورز و همه پولی نداشتن، همه بی‌بضاعت و این هم خودشون بچه ها میرفتن کار میکردن تابستونا. اگه یه پولی جمع میکردن یا باباشون یه پولی کوچیکی بهشون میداد در حد مثلا یه صبحانه چیزی یا یه بقولی یا نون پنیری چیزی زوری تو مدرسه های قدیم هم صبح میرفتن هم بعد از ظهر سر کلاس. بچه های نوشآبادی های مسجد تو بازار کاشون سر بازار کاشون هست میرفتن توی مسجد استراحت میکردن و زوری هم میرفتن تو بازار کاشون یه چیزی میخوردن یه نون بقولی پنیری. بعدش میگه یه بچه ها میگفت که ما پولی نداشتیم، یه کباب حواس ما شد، یه کبابی هم تو بازار کاشون بود. گفت با این دوستمون گفتیم مهمون ما کباب میخوایم بخوریم، در خسته شدیم بس که نون پنیر خوردیم. گفتیم دوتایی پولامون رو هم نیم یه سیخ کباب بگیریم با هم بخوریم. رفتیم در گوشه این آقای کبابی گفتیم ما دو نفریم یه سیخ کباب میخوایم. گفت مشکلی نداره برید بشینید. گفت وقتی ما رفتیم نشستیم بعد چند دقیقه کباب آماده شد تو این سینیا روحیا میکردن میبرد سر میزا بس ها میچین یارو. میگفت من و این دوستم سر سیخ کبابه که گفتیم یکی میز نشسته بودیم، اینم سینیا رو سر دست گرفته بود تو کبابی چرخ میزد داد میزد یه نفر دو نفر یه سیخ کی بود دو نفر یه سیخ. میگفت ما هم حالا هم خجالت میکشیدیم حالا کباب هم مال ما بود هیچی هم نمیگفتیم اینم داد میزد آقا دو نفر یه سیخ. میگفت با یه زاجرات و با یه خجالتی بالاخره رفتیم تنگ گوشش کردیم بابا ما پولمون رو هم گذاشتیم آبرو نمیزه تو هم آبرو روزی در میارید کبابی.
من معلم کارمند آموزش و پرورش در سال 42 تابستان ها که تعطیلات داشتیم ما با چند نفر از دوستامون چون کاری نداشتیم میرفتیم به اروپا برای خرید ماشین های دست دوم که دو سال سه سال کار کرده بود. از اینجا به ما 40% بلیط هواپیما تخفیف میدادن و درست یادمه که از اینجا تا دیترویت لندن 3200 تومان قیمت بلیط بود. در آلمان پیاده می شدیم در فرانکفورت، اونجا ماشین های دست دوم بود که دو سال سه سال کار کرده بود اونها رو خریداری می کردیم و با این ماشین ها که دو نفر سه نفر بودیم راه می افتادیم که بیایم به طرف کشور به طرف ایران. سر راهمون از کشورهای فرانسه، انگلیس، ایتالیا عبور می کردیم، دیدنی های اونجا رو می دیدیم و داخل کشور یونان، بعد داخل بلغارستان و ترکیه و از راه ترکیه به کشور خودمون می آمدیم. در اینجا ماشینی که خریده بودیم حدوداً مسافرتمون یک ماه و نیم طول می کشید. در این 45 روز ما حدوداً 5000 تومان خرجمون شده بود. اینجا ماشین رو دست دوم رو می آوردیم و در خیابان بوزرجمهری بورس خرید ماشین بود، اونجا مشتری پیدا می کردیم و ماشین رو می فروختیم.
والا این بحثی که هست مربوط به دوتا عروسی بود که من در همون سالها رفتم که موقع دو سال دانشجو بودم. یکیش خواهر یکی از دوستان بود که این با یک ایتالیایی آشنا شده بود و اینا ازدواج کردن، ازدواج تو هتل میامی که الان شده سیمرغ فکر میکنم برگزار شد که ما رو دعوت کردن اونجا. من البته خب خیلی با اون قیافه دانشجویی بدون حالا کت شلوار و کروات و دید رفتم اونجا. یه سالون یکی از سالونای اونجا بود، اونجا یه سنی داشت، ارکستری بود که اونجا آهنگای مختلف بودن، روی سن هم میومدن و مردم با هم حالا میرقصیدن، بقیه هم روی میزای خودشون نشسته بودن و حالا شام و میوه و چیزایی که براشون گذاشته بودن میخوردن. خب خیلی هم اونجا تا ساعت فکر میکنم دو نیم سه صبح این تموم باید میشد ولی مردم هم داشتن میرقصیدن رو همون سن. بعد اینا حیب کارکنان هتل اومدن گفتن که بفرمایید عروسی تموم شده، ما میخواییم ببندیم، ساعت مثلا دو نیمه، ولی کسی گوش نکرد که اینا دیگه تقریبا نزدیک ساعت سه و نیمه صبح چراغا رو خاموش کردن که مردم رو بتونن از اونجا بیرون کنن. همه هم اکثرا خب حالا خیلی هاشون هم بودن که مشروب هم خورده بودن، مشروب الکلی، و خیلی حالا عادی هم نداشتن که اصلا که عقل و منطقی با داشته باشه. که چند سال قبلش که قبل از اینکه برم دانشگاه تو سن دبیرستان بودم یه عروسی دیگه هم رفته بودم. اون سال من کلاس دوازدهم بودم، یعنی سالی که هم امتحان نهایی داشتیم هم کنکور داشتیم و من حسابی درس میخوندم. یک سالونی بود تو خیابان ولیعصر تهران به اسم قصر شیرین، حالا الان نمیدونم هنوز هست یا نه. سال تالا بیشتر تالا رستوران بود، حالت کلوب داشتش، خیلی هم میتونستم بیان اونجا. ما اون شب رفتیم و نکته جالبی که اونجا بود، حتی از بستگان خودمون هم بودن که عروسیگان بیشتر که اون خانواده بستگانمون هم بستگان که طرف مقابل بود، یعنی در واقع دختر از بستگان ما بود، بستگان داماد اهل شیراز هم بودن و خیلی خانواده مذهبی هم بودن. همون موقع دو تا تالار اجاره کرده بودن، نه طبقه اول و دومه اون قصر شیرین رو اجاره کرده بودن، طبقه اولش که ما رفتیم مردونه بود، طبقه بالا زنونه بود. البته یه موسیقی نه که نبود، یه موسیقی ملایمی بدون کلام اونجا پخش میشد. خب خیلی مفصل بود، انواع میوه، حالا نوشیدنی ها عمدتا غیر الکلی، نوشیدنی الکلی نبود اونجا، نوشیدنی های غیر الکلی اکثر، چون نوشیدنی الکلی اونجا چیز خیلی عادی بود اون موقع، ولی تو اینجا اون شب اصلا نوشیدنی الکلی اصلا نبود. بعدم خب خیلی مفصل بود، خیلی هزینه کردن، تعداد مهمونا خیلی زیاد بود، حالا من نمیدونم آمار بودن 500 تا بودن چقدر بودن، خیلی زیاد بود. خب هر طبقه ما تو طبقه مردونه نشستیم پشت میز با این بستگانمون که رفته بودیم. خب اونجا با هم دیگه یه سری، حتی میگم یه ارکستر هم که اونجا باشه یا برای سرگرمی در اون حد هم حتی این به این شکل نبود، ولی به هر حال خیلی از نظر غذا و محیط اینا خیلی مفصل بود.
زمان جنگ ابتدای سال 66 ما از سمت دهلوران، یه منطقه جنگی بود دهلوران، حرکت کردیم. با اومدیم به اتفاق دو نفر دیگه از سربازا و یک دریجدار دیگه اومدیم به سمت خرمشهر. به سمت خرمشهر که رفتیم، بعد از اهواز دژبانه آب تیموری که رد میکنه به سمت پادگان حمید و خرمشهر نرسیده و پادگان حمید بود. هوا کمی در هم پیچید، یه نرم بارونی زد و چون هوا گرد و غبار بود با بارون و نشستن خاک گرد و غبار روی آسفالت و یه ترمز، یه مانع کوچیکی که جلوی ماشین اومد، یه ترمز زدیم، کلن تویوتا چپ کرد، یعنی چپ کردن به طوری که چرخای تویوتا هوا شد،
بعد یه حدود مثلا 20 متر هم فکر کنم یا 15 الی 20 متر روی آسفالت کشیده شد و شیشه جلوی توی تا شکست. ما شیشه رو با مش شکوندیم اومدیم بیرون. این گذشت حالا فکر کنم 6 یا 8 ماه دیگه. این سربازی که اینجا هیچ آسیبی ندید، حتی ما از دستمون سرمون یه ذره خون اومد، ولی این سرباز هیچ آسیبی ندید. 6 الی 8 ماه بعد این ترخیص شد، نامه و همه چی تکمیل، آقا شما برو حرکت کن، برو دیگه، تمام خدمتش تموم شده. بعد از ظهر به ساعت 5-6 بعد از ظهر هر چی بهش گفتیم برو سر جاده با ماشینای نظامی تو اندیمش برو، گفت نه من دیگه آزادم، من میخوام دیگه هیچ کس نمیتونه من دستور بده. و خلاصه این چیزایی که الان سربازا مخصوصا روز آخر خدمت میگن. بعد موند این شب، موند اون منطقه‌ای که مستقر بودیم. واحد توپخونه حداقل شد 6 یا 8 بگم، حداقل 6 ماه یا یک سال یک دونه توپ نیومده بود. دقیقاً همون شب به بنده خدا کارتش گرفته بود و آمادگی ترخیص شده بود، تمام، یعنی خدمتش تموم شده بود، موند که به اصطلاح فردا صبح با اتوبوس بره. ولی دقیقاً همون شب گوله میاد، دقیقاً تو همون سنگر بخوره. حالا سنگرایی که تو یک منطقه نظامی اگه مجسم کنید ببینید به فاصله چند متر همیشه سنگر سربازه، که این بنده خدا به اضافه 4 سرباز دیگه شهید شدن.
من هم مثل همه فوتبالیست های دیلمی فوتبال رو از زمین های خاکی شروع کردم، به تیم بزرگ هامای دیلم پیوستم، از اونجا به تیم منتخب جوانان استان دعوت شدم. بعد از اردویی که در بوشهر با حضور 50 بازیکن برگزار شد، من با یکی از دوستان عزیزم به 22 بازیکن تیم را یافتیم که بعد از تمرینات فشرده دور مقدماتی بازی‌های کشوری در شهر زادان برگزار می‌شد به اونجا رفتیم. بعد از اردوی در روزه‌ای که در کرمان و بم داشتیم به اونجا رفتیم که ما خوشبختانه اونجا قهرمان شدیم و به دور نهایی بازی‌ها راه یافتیم. اون سال بازی‌های دور نهایی در تهران برگزار می‌شد و از اون طرف هم تیمای منتخب تهران، منتخب خوزستان، منتخب گیلان، منتخب مازندران حضور داشتن. ما اون سال مقام سوم کشور را به دست آوردیم که من باید بگویم که دور مقدماتی من آقای گل اون بازی ها شدم. به نظر کارشناسان فوتبال من جز 11 بازیکن اون سال 11 بازیکن برتر فوتبال ایران شناخته شدم. من جز 35 دعوت شده به تیم ملی جوانان ایران نبودم که از این کار آقای رضای وطن‌خواه که سرمربی تیم ملی فوتبال ایران بود همه شوکه شدن که واقعا مسیر فوتبال منو عوض کرد.
سال 65 و 66 بوده. من با همین وانت هم کار میکردم تو داورزن، 3 نفر بودن، رفیق شده بودم با اینا. پدر خانوم هم همیشه میگفت با اینا راه نرو، اینا آدم ها خوبی نیستن. من بهش گفتم نه بابا همه آدم ها خوبن، تو بدبینی. اینا یه روز اومدن به من گفتن بیا بریم، میخوام شکار بریم، بریم شکار تو بیابونای عباس آباد. گفتن بیا بریم اونجا. من وانت داشتم، اینا یه موتور ترل 400 یاماها داشتن و همراه یه دونه تفنگ دست ساز. بعد من گفتم بابا مثل که قدغنه، نمیشه بری آهو بزنی، گوره خرینو بزنی. گفت نه بیا اونجا گور داره، اونجا قدغن نیسته اونجا، بیا بریم. ما هم دیگه به حرف این گوش کردیم و گفتی خب بریم دیگه، تو که میگه قدغنی حتما نیست دیگه. دیگه ما سوار شدیم، ساعت 10 صبح بود، سوار این
موتور ترل 400 گذاشتیم عقب وانت، من بودم و یه آقای به نام علیرضا یا آقای به نام حمید، یکی هم حمید پسر چوپونی که بود اطراز آباد بود. دیگه رفتیم رسیدیم سر کوه دوشاخ، یه جایی بود آبخورش درست کرده بودن برای شترا و همه ایوانای تو بیابون. موتور ترل 400 گذاشتیم پایین و حمید و این پسر رضا آبادیه گفتن پس ما با موتور میریم از دور کوه دوشاخ دور میزنیم، اگه آهوی چیزی باشه با موتور دنبالشون میکنیم بیانیم. بعد اینا رفتن اون برا، من موندم و همه علیرضا و وانتمون. ما بایستادیم یه نیم ساعت دیدیم خبری نشد، اصلا حمید آقا خبری نشد. بعد یه تپه مانندی اون نزدیکی بود، یه دوربین هم ما داشتیم، گفتیم پس بریم همون بالا نگاه کنیم شاید معلوم بشه اینا کجا. برسه ما رفتیم بالای این تپه و یه دفعه پایین رو دیدیم جای وانتمون مثلا یک کیلومتری راه بود از بالای تپه تا جای وانت. یه دفعه دیدم دوسته تا تویوتو اومدن، دوسته تا لندوور اومدن و همه اینا اومدن دور ماشین ما حلقه زدن. گفتش که شما اومدین اینجا چیکار کنین؟ گفتم ما شترامون گم شده و اومدین دنبال شترامون داریم میگردیم. گفت پس چرا این کت مالکیه؟ سند ترل 400 تو شما دنبالش کردیم فلانجا در رفته. گفتم من چه میدونم؟ اون همجوری مونده. گفت اون با شما بوده، تفنگم رو موتورش داشت، اون با شما بوده، ما دنبالش کردیم فرار کرد رفت. اون روز هم برعکس از تمام شکاربانی های ایران اومده بودن برای بازدید تو منطقه خار و توران، دوتامونو گرفتن بازداشت کردن. بعد ما رو بازداشت کردن بردن، من با وانت نشستم، علیرضام تو وانت نشست و ما رو بردن پاسگاه دلبر. یه خلاصه این حمید هم حرف ما رو گوش کرد، من خودشو معرفی کرد، ما رو فرستن دادگاه. ما رفتیم دادگاه، این حمید تو را یه جا لوله تفنگه رو انداخت تو خیابونه، یه جا گلنگدن رو انداخت تو خیابونه، یه تیکه از اون چیزه موند. رفتیم دادگاه، بعد رفتیم دادگاه پرونده درست کردن برای ما. پرونده‌مون اینجوری شد که گفتن آقا شما هر هفته ای 7 روز با خودتون معرفی کنید پاسگاه داورزن، هر روز صبح تا 6 ماه هر روز صبح با خودتون داورزن معرفی کنید. بعد دیگه سندمو بردم، ماشینمو آزاد کردن، گفتن برو. ولی ما تحت نظارت بودیم تا 6 ماه که مواظبت ایبر خودمون رو پاسگاه معرفی کنیم که دیگه واسه خلافکاری انجام ندیم.
یعنی عملاً برای کسی حبس نبریدن؟
نه دیگه حبس نبریدن، نه فقط همین گفتم باید خودتو معرفی کن چون مدرکی نگرفته بودن. بعد اومد میگه پدر خانوم هم انقدر ناراحت بود، میگم من به تو نگفتم با این راه نرو.
راستش یه برادر بزرگتر از خودم دارم که توی دوره‌ای ایشون مناسب یعنی آماده ازدواج بودن. بعد مامانم شروع کرد دنبال مورد گشتن. داداشم یه روز دید که واقعا خیلی داره جدی میشه این مباحث. وقت ظهر بود، یه روز مامانم گفتن که مامان بیا بشین کنارم یه صحبتی باهات دارم. بعد داداشم گفتش که راستش توی ایران خب بهسیستی رو که همه میشناسن، یکی از شاخه های بهسیستی مراکز شبه خانواده هستن، یعنی خانه هایی هستن که حالا به تفکیک جنسیت ایشون حالا حوزه دختران رو در نظر گرفته بودن که حالا از سن نوجوانی که سری دختره که حالا چند نفر باشن کنار هم جمع میشن و مثل خوابگاه ولی خب حالت دائم کنار هم زندگی میکنن و حالا ممکنه که از طرف سرپرستشون مشخص نباشه، یعنی پدر مادرشون مشخص نباشن، یا حالا به دلیل سری مشکلاتی نتونن همراه با خانواده زندگی کنن و اونجا به سر میبرن. و گفت من حالا مستنداتشون رو دیدم، کتابهایی خوندم در این حوزه و متوجه شدم که توی شهر ما هم یعنی اول با این مرکز آشنا شده بود و بعد پیگیری کرده بودش که بله توی شهر ما یعنی ارومیه هم این مرکز وجود دارن که اون زمان مرکزش سرای مهر یاشیل بود. و گفتن حالا اگه واقعا خیلی پیگیر ازدواج من هستیم، من قصد بر این دارم که به یکی از دختر خانم‌های این مراکز ازدواج بکنم. و خیلی تعجب کردیم اون لحظه، هم مامانم هم من، و بعد که حالا کل خانواده خبردار شدن پدرم و حالا اینا، خیلی تعجب کرد از این تصمیم برادرم و پدرم خیلی مصمم بود که نه مثلا این تصمیم احساسیه، شاید تو به خاطر ترحمی که داری نسبت به این دخترها که حالا ممکنه پیش خانواده توی شرایط عادی زندگی نکنن و الان احساس میکنی که به عنوان یک فردی از جامعه باید بهشون یک کاری انجام نسبت بهشون کاری انجام بدی و بر اساس این حس ترحمت که میخوای ازدواج بکنی و ازدواج بر اساس این حس درست نیست. و اولش خود خانواده‌مون خیلی مخالف بودن، ولی برادرم گفتش که نه، من خیلی ساعت‌ها نشستم و فکر کردم، تحقیق کردم و افرادی که خودشون تجربه این کار رو داشتن و تجربیاتشون رو توی حالا در قالب مستند یک کتاب نوشتن که ایشون اون زمان مستند عاشقانه آرام رو معرفی کردن و گفتش که من اینا رو دیدم و میدونم یک سری مشکلات جدی دارن ولی خب در هر حال انسان هستن. اینا رو گفتش و حالا خانواده راضی شد. بعد پدرم رفت با مسئول بیسیستی توی شهرمون صحبت کردم و ازشون آدرس دقیق خواستن که اصلا شرطش هستش ما بریم باشون آشنا بشیم یا نه. ایشون هم دوباره اول با اینکه مسئول اونجا بودن مخالفت کردن، گفتن که نه اینا افراد مناسبی نیستن و اینا. خیلی ناراحت شدیم وقتی پدرم برگشت بازخورده ایشون رو توی خانواده مطرح کرد، به خصوص برادرم که چرا باید به یک انسان اینطور رفتار بشه و همچین بازخورده نسبت بهش باشه، اونا که تک به تک و شخص به شخص اونا رو نمیشناسه. پدر رو راضی کردیم و با همراه مادرم اول رفتن با مرکزی آدرس چاله گرفته بودن صحبت کردم و گفتن که ما همچین قصدی داریم، بنده‌زاده‌ای داریم و قرار ازدواج بکنه و اگه شما رو دارین که اونجا چند نفر که بودن حالا سنشون هم مناسب ازدواج بود و هم شرایطش رو داشتن شون معرفی کردن که حالا یکی از همون عزیزان زن داداش من شدم و فعلا صاحب یک دختر و برادر زاده من زنده باشین.
من خاطره ای رو از سال 401 پارسال تیر یا مرداد ماه بود برای آزمون رانندگی شهری که رفته بودم و دیگه بار سوم و کاملا بی اعصاب ترین بودم، به این شکل که به همسرم گفتم خب من اگر قبول نشم دیگه نمیرم آزمون بدم. بعد این حرف هم به خاطر این بود که من به صورت عادی بدون اون گواهینامه ماشین رو برمیداشتم. من رفتم برای آزمون رانندگی چهارشنبه 8 صبح، خوابالو، یعصاب، برای بار سوم. همش هم دعا میکردم که خدا یا من این دوتا افسر قبلی، یعنی که توی آزمون قبلی باشن، نباشن، من دوباره نبینمشون. اونایی میخواستن قبول کنن که با همون منوال من قبول میکرد. حالا ایرادای کار من هم این بود که من همون در واقع رانندگی توی سطح شهر رو ارائه میدادم برای رانندگی داخل آزمون که اصلا این اشتباهه. خلاصه من رفتم و 8 صبح چهارشنبه گفتم دیگه این دفعه من میشینم بار اول همون ماشینی که ماشین اول افسر آزمون میدم، دیگه اگر قبول نشدم دیگه نمیام. افسر اومد و شانس من افسر همون هفته پیش بود، یعنی دفعه قبل آزمون داده بودم بود و نشستم تو ماشینش، منو دید که گفتش که بار چندم بود الان دفعه، گفتم بار سوم و من اگر قبول نشم دیگه نمیام. به خودشم گفتم، خندید گفت چرا میای، مجبوری بیای؟ گفتم نه هیچ اجباری نیست. گفتش که چرا، خب دیگه گواهینامه تو باید بگیری، هم زحمت کشیدی هزینه کردی. من نفر آخر نشستم تو ماشین، انواع و اقسام پارک ها، دور زدن ها، دور برگردون ها، ممنوعیت های پارکی رو از من گرفتن و من می دیدم که دارن توی اون فرمی که دستشونه هیچی نمی نویسن، یعنی اینطوری نبود که چیزی رو یاد داشت کنن. گفتش که تمومه، آزمون تمومه، فقط شما ماشین رو ببر دوباره جلو آموزشگاه، ولی از جایی که اومدیم بر نگرد، از فلان کوچه برگرد. گفتم اوکی چرا؟ گفت به خاطر اینکه خب چرا نداره دیگه، برگرد از همونجا، برگرد از اونجایی که اومدیم بر نگرد. این آقا چون در جریان هم بودن، خب توی کارت انگار مراحلی که میری برای تمرین، وقتی رد میشی میفرستنت با مربی دوباره تمرین کنی، روز و ساعتی که شما قبل آزمون تمرین کردی و مینویسه مربی و شما باید تحویل افسر بدی. دقیقا من روز قبلش همه یه مثلا اون مراحله، بعد آزمونم جای مشخصی داره، محل برگزاری آزمون یک سری کوچه ها و خیابون های مشخصه که افسر شما رو میبره اونجا آزمون بدی. روز قبلش من دقیقا با مربیم همه اونا رو رفته بودم و اینطوری بودم که دیگه اصلا چشبسته میرفتم اونجا رو، حفظ شده بودم. این افسر یعنی این آقا میخواستن ببینن که من واقعا حفظ کردم یا الان اگه منو ببره داخل یه کوچه دیگه خیابون دیگه من چی کار میکنم، مثلا حالا چه واکنش نشون میدم. گفتم باشه، من پیچیدم داخل این کوچه و از شانس من، حالا کوچه چه کوچه ای بود، یه کوچه باریک که یک جوب داشت وسطش و انتهای کوچه، حالا از اون ور ابتدا از سمت من انتهای کوچه داشتن بنایی میکردن و یک عالم بروک سیمانی گذاشته بودن، بتون حالا بهش میان فکر میکنم گذاشته بودن جلوی اون ساختمون که من باید رد میشدم از اونا و حالا اون در واقع عرض کوچه که باریک بود هیچی، اون بلوکه ها رو هم گذاشته بودن، من اونا رو هم باید رد میکردم. رفتم جوبو که رد کردم، خواستم اون بلوکه ها رو رد کنم، اومدم که بپیچم سپرم گیر کرد به اون بلوکه ها و گیر کردم، ترمز کردم و گفتم که گیر کردم. گفت خب میدون، دارم میبینم، خودم میدونم. گفتم خب من ده دستگیر در رو بگیرم پیادشم که گفتم خب دیگه رد شدم قطعا بذارم پیادشم. دستگیر رو که گرفتم گفتش که میخوام سلمانی پیاده نشین از ماشین، خودت گیر کردی، خودت الان بشین ماشین رو در بیار از این شرایط، من نمیشینم پشت فرمون، شما باید ماشین رو ببری آموزشگاه. گفتم خب در نهایت که من رد شدم، الان من چرا باید از این شرایط دوباره ماشین رو نجات بدم؟ گفت شما از کجا میدونی رد شدی؟ من تا وقتی که نگم رد شدی که رد نمیشی، شما ماشین رو از این شرایط در بیار، حالا رد شدی هم که دیگه اشکال نداره که قطعا رد شدی. خندید. گفتم که باشه دیگه. منم نشستم و اعصابم خردتر از همه وقت و جلو رفتم، عقب رفتم، دوباره افتادم تو جوب، در اومدم دوباره حتی نزدیک بود بخورم به اون بلوکه ها و انقدر من جا به جا شدم که فکر میکنم هر کس دیگه ای بود دیگه واقعا گفت باشه اوکی پیاده شو خودم میشینم و همونجا منو میذاشت، از آموزشگاه هم نمیبرد. ولی در آوردم ماشینو و رفتم جلو در آموزشگاه و با یه حالت بغض و اشک گفتم که خسته نباشین، اومدم پیاده شم. حالا شانسی که آوردم این بود که حواسم بود مدل پیاده شدنم چجوری بود، خیلی غیر اتفاقی، یعنی واقعا خدا برام خاص. دقیقا در ماشین رو باز کردم، از پشت ماشین دور زدم، صدام زدن، گفتن که خانم سلمانی این برگتون امضا کردم، تحویل بدین آموزشگاه، براتون مهر بزنن، مبارکتون بشه.
گردآوری شده و منتشر شده توسط گروه گفت.